ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. یک بنیاد خیریه قدرتمند همکاری‌هایش با بنیاد خیریه ولیعهد عربستان سعودی را قطع کرد. صندوق بین‌المللی پول خواستار توافق ایران با لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شد. در جریان مراسم اربعین در عراق 46 زائر از ایران جان باختند. درود شنوندگان ارجمند. در پی قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار سعودی، یک بنیاد خیریه بین المللی همکاری هایش را با بنیاد خیریه ولیعهد عربستان سعودی به حالت تعلیق درآورده است. یک سخنگوی بنیاد بیل و ملیندا گیتس، قدرتمندترین بنیاد خیریه خانوادگی در دنیا، ضمن اعلام این مطلب قتل جمال خاشقچی را هولناک خوانده است. دوستان جمال خاشقچی و شماری از مقامات و تحلیلگران آمر این قتل را محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی معرفی کردند، اما ریاض این اتهام را رد کرده است. بنیاد بیل و ملیندا گیتس ضمن تاکید بر پایبندیش به تعهدات قبلی آن مؤسسه نسبت به بنیاد خیریه محمد بن سلمان اعلام کرده که طرح‌های آینده‌اش را با این بنیاد سعودی به حال تعلیق در می آورد. صندوق بین‌المللی پول از جمهوری اسلامی خواسته است برای حفظ ثبات اقتصاد کلانش در مقابله با تحریم‌های آمریکا با لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توافق کنند. سخنگوی این نهاد بین‌المللی روز پنج شنبه از تهران تقاضا کرد که تا پیش از ضرب‌الاجل تعیین شده در کمتر از 4 ماه آینده این لوایح را تایید کند. به گفته گری رایس، اثرگیری دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه تهران صادرات نفت ایران را محدود کرده، موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور خواهد شد. دولت جمهوری اسلامی برای تأمین خواسته‌های FATF 4 لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاد که با وجود تصویب هر 4 لایحه فقط لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده است. یک مدیر سازمان بیمه ایران گفته است در جریان مراسم اربعین امسال در عراق 46 زائر از ایران جان باختند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز پنج شنبه به نقل از عبدالنبی ساعدی، مدیر اجرایی نمایندگی بیمه ایران در عراق، گزارش داده که 15 نفر از زائران بر اثر مرگ طبیعی و 31 نفر بر اثر حوادث جاده‌ای و غیره جان خود را از دست دادند. دونالد ترامپ در یادداشتی رسمی به وزرای امور خارجه، خزانه‌داری و انرژی آمریکا تاکید کرده است که به بازار جهانی به اندازه کافی نفت و مشتقاتش عرضه می شود و نباید نگران کاهش خرید نفت از ایران بود، چرا که تأثیری بر بازار نخواهد داشت. خبرگزاری رویترز از رسیدن تولید نفت اوپک به بیش از 33 میلیون بشکه در روز گزارش داده که بالاترین سطح در 2 سال اخیر است. این در حالی است که رئیس جمهوری اسلامی میگوید آمریکا نمیتواند فروش نفت ایران را قطع کند و میگوید که مردم ایران از دست آمریکا به گفته وی عصبانی هستند، نه از دست دولت و نظام جمهوری اسلامی. همکارمان الهی روانشاد در این رابطه با یک کارشناس مسائل اقتصادی گفتگو کرده است، فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
در مورد بازار جهانی نفت در حال حاضر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دو دغدغه بزرگ داشت. اولا اینکه تحریم ها رو بر ایران اعمال بکنه و دوم اینکه اعمال این تحریم باعث نشه که قیمت نفت به شدت افزایش پیدا بکنه و مصرف کنندگان آمریکایی در آستانه برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا قیمت بنزین رو بالا احساس بکنن و این به زیان نامزدهای حزب جمهوری‌خواه آمریکا تمام بشه. در مورد این هدف آقای ترامپ موفق شده، چون از یک ماه پیش به این طرف قیمت هر بشکه نفت حدود 10 دلار کاهش پیدا کرده و در بازار جهانی نفت هم نفت به اندازه کافی هست. تولید کنندگان اوپک نفت خودشون رو به بالاترین سطح از سال 2016 به این طرف رسوندن و بنابراین قطع صادرات نفتی ایران زیانی بر بازار جهانی نفت وارد نمی کنه. و نکته دیگه این که در مورد صحبت‌های آقای روحانی، به هر حال مسلماً مردم ایران از این وضعیت نگران هستند و عامل این وضعیت رو هم در شرایط کنونی بیشتر دولت ایران می‌دونند، چون ایران هست که در وضعیتی خودش رو قرار داده که مدام از 40 سال پیش یک کشور عادی نیست و مدام زیر تحریم‌های بین‌المللی هست و به همین علت هست که مردم در حال حاضر از این شرایط خسته شدند و انتظار دارند که ایران تبدیل بشه به یک کشور عادی در صحنه جهانی.
آقای خاوند، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگه که هدف واشنگتن از تحریم نفتی علیه ایران فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی است و نه آسیب رساندن به متحدان ایالات متحده آمریکا. از سوی دیگه یک روزنامه هندی به نام اکونومیک تایمز نوشته که آمریکا موافقت کلی کرده که شرکت‌های نفتی هند تا ماه مارس، یعنی حدود 5 ماه دیگه، به خرید نفت از ایران به همین میزان فعلی ادامه بدن. با توجه به اینکه رسیدن نفت ایران به صفر تقاضای رئیس جمهوری آمریکا بود، حالا با موافقت در یه همچین سطحی، شما تصور میکنید که آمریکا تعدیلی در افکارش ایجاد شده و در تقاضاش؟
به نظر من از حدود چند هفته پیش ما شاهد یک نوع انعطاف هستیم که یک دلیلش همونطور که عرض کردم انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست که چند روز دیگه برگزار میشه و برای ترامپ خیلی خیلی اهمیت داره، هم برای 2 سال آینده ریاست جمهوریش و هم برای انتخاب مجددش در سال 2020. و از طرف دیگه ایالات متحده آمریکا که به هر حال کشور پراگماتیکی هست به خوبی میدونه، به خصوص آقای ترامپ بعد از 2 سال اقامت در کاخ سفید، که نوعی انعطاف لازمه، چون متحدین آمریکا و خیلی از کشورهای دنیا از اینکه ایالات متحده آمریکا فشار زیادی رو بر اونها وارد بکنه، چه در رابطه با نفت، چه در رابطه با دلار و چه در رابطه با سویفت و مسائل دیگه، مسلما نگران میشن. و به همین علت هست که ایالات متحده آمریکا همزمان با اعمال تحریم علیه ایران میخواد به متحدین خودش هم این پیام رو مخابره کنه که ایالات متحده قائل به انجام انعطاف‌هایی هم هست و انعطاف‌هایی که ما در حال حاضر شاهد اون هستیم از این گرایش سرچشمه میگیره.
آقای خاوند، مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا هم همه اینها روز چهارشنبه اتفاق افتاده. او هم در یک گفتگوی رادیویی گفته که ایران هم اکنون درد ناشی از تحریم‌های آمریکا را احساس می‌کند و این درد از هفته آینده روز دوشنبه که تحریم‌ها علیه صادرات نفت این کشور آغاز میشه افزایش پیدا خواهد کرد. اون گفته که بسیاری از شرکت‌های اروپایی، هرچند که کشورهاشون با ماندن در برجام موافقت کردند، اما از جمله آلمانی‌ها از ایران رفتن و ایران رو ترک کردن و گفته که ما یه خواست ساده از ایران داریم و اون اینه که جمهوری اسلامی مثل یک کشور نرمال رفتار کنه تا بهشون اجازه بدیم که به جامعه ملت‌ها بپیوندن، اما فعلا مجبوریم که به فشارمون ادامه بدیم. دیدگاه شما در مورد میزان فشاری که بر ایران خواهد اومد با توجه به گفته‌های مقامات ایرانی چه هست؟
ببینیم، تا مرحله فعلی علاوه بر اتحادیه اروپا به رغم وعده و وعیدهایی که به ایران میده، ولی به هر حال خرید نفت از ایران رو به مقدار زیادی کاهش داده و شرکت‌های اروپایی هم خاک ایران رو ترک کردن، به جز شرکت‌های کوچک و متوسطی که در خاک آمریکا منافعی ندارن. حتی چین که در ظاهر متحد ایرانه به شدت روابط بانکی و پولی خودش رو با ایران کاهش داده. این رو میتونیم از مسئولین اتاق بازرگانی ایران بپرسیم که از جمله آقای عسکر اولادی که به این موضوع اشاره کردند. من شخصا فکر می‌کنم که البته تقلیل نفت ایران به صفر اونطوری که دولت ترامپ انتظار داشت امکان پذیر نیست برای کشوری که 15 مرز زمینی و دریایی داره، ولی به هر حال این احتمال وجود داره که حتی اگر الان هم این امکان پذیر نباشه به صفر البته نمیرسه، ولی در آغاز سال 2019 مسلما درجه تحریم ها و فشار تحریم ها علیه ایران بیشتر احساس میشه و بیشتر ایالات متحده آمریکا بر این نکته تکیه میکنه.
فریدون خاوان استاد اقتصاد در فرانسه با همکارمان الهه روانشاد گفتگو میکرد. به دنبال اتهام دانمارک به دولت جمهوری اسلامی درباره دست داشتن در طراحی ترور یک عضو گروه الاحواز، وزارت خارجه نروژ روز پنجشنبه سفیر جمهوری اسلامی در اسلو را احضار کرد. دانمارک روز سه‌شنبه سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی را متهم کرد که در طراحی توطئه قتل یک عضو گروه الاحواز از مخالفان جمهوری اسلامی در خاکان کشور دست داشته است. تهران این اتهام را رد کرده است. سوئد پیشتر اعلام کرده بود که یک شهروند نروژی ایرانی تبار را به اتهام دست داشتن در طراحی این سوءقصد حدود 10 روز قبل بازداشت و به دانمارک منتقل کرده است. به گزارش رویترز این شهروند نروژی ایرانی تبار اتهامات را رد کرده است.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا از جمهوری اسلامی برای ممانعت از گرامیداشت روز کوروش بزرگ انتقاد کرده است. فرهنگ قویمی.
رایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا از اقدام جمهوری اسلامی برای جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت روز کوروش بنیانگذار سلسله هخامنشی انتقاد کرده است. به گزارش وبسایت وزارت خارجه آمریکا، آقای هوک در خصوص عدم برگزاری مراسم روز کوروش گفته است: ما گزارش‌ها در خصوص اقدام نیروهای حکومت ایران را دیده‌ایم که مانع بازدید ایرانیان از این آرامگاه در استان فارس شدند که به گفته او واقعاً رقتبار است. برایان هوک می‌گوید برای آدمی این پرسش مطرح می‌شود که چرا این رژیم چنین از این مسئله احساس ترس و ناامنی می کند. وی افزوده است کوروش رهبری اهل مدارا بود که راه سازگاری مردم مختلف را در پیش گرفت و کسانی مانند هرودوت مورخ یونانی و گزنفون فیلسوف و مورخ یونانی درباره کوروش نوشتند. برایان هوک همچنین اضافه کرده است که این حق مردم ایران است که بخواهند میراث خود را گرامی بدارند. روز 7 آبان برابر با 29 اکتبر برابر با ورود کوروش به بابل در سال 539 پیش از میلاد مسیح است و طرفداران کوروش هخامنشی این روز را روز کوروش می‌نامند. طی سالهای اخیر گرد همایی هایی در چنین روزی در آرامگاه کوروش در پاسارگاد برگزار شده است. این در حالی است که بنا بر گزارش ها مقام های حکومتی طی 2 سال اخیر از برگزاری مراسم در پاسارگاد جلوگیری کردند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ازدحام خودروهای شخصی در مسیرهای منتهی به پاسارگاد در روز 7 آبان بود. به نوشته کاربران، حضور نیروهای انتظامی و امنیتی در مسیر به طور ملموسی مشهود بود. پیش از این نیز هدر ناورد سخنگوی وزارت امور خارجه در توییتی به روز کوروش در گرامیداشت بنیانگذار سلسله هخامنشی پرداخته و خواستار توقف آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران شده بود. هدر ناورد در توییت خود نوشته بود: بیش از 2000 سال پیش کوروش کبیر در ایران باستان مدارای دینی را رواج می‌داد. امروز در روز کوروش رژیم ایران باید درس‌هایی را از رهبری وی بیاموزد و آزار بهائیان، نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی و سایر اقلیت‌ها در ایران را متوقف کند. شماری از شهروندان ایران و همچنین 19 مورخ ارشد تاریخ باستان از کشورهای مختلف در سالهای گذشته از دولت تهران خواستند که روز 7 آبان به نام روز کوروش در تقویم رسمی ایران ثبت شود. اما پس از اعتراض برخی از مراجع تقلید شیعه نزدیک به حکومت، به ویژه آیت الله حسین نوری همدانی، به گرد همایی شمار چشمگیری از حامیان ثبت رسمی این سالگرد در پاسارگاد در روز 7 آبان 1395 دیگر اجازه تجمع در آرامگاه کوروش به علاقمندان داده نشده است.
فرهنگ قویمی از رادیو فردا گزارش میداد. خبرها و گزارش های این ساعت را میشنیدید. فشرده اخبار 23:30 ایران.